وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه روزانه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند. ساعت 10 به وقت تهران هست. همراهان عزیز و ارجمند، ما همچنان با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده راه حل همراهی بفرمایید.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدون کسی که مولده اونی که مولده بود نمیشه بهش تسهیل اینا
راه حل وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم و لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو دارم. امیدوارم که شاد و موفق باشید و در این مجال که صدای ما رو میشنوید، از همین لحظه تلفن شنوندگان ما هم شروع کرد به زنگ زدن که حالا پاسخش رو همکاران من بیان خواهند کرد. خیلی ممنونم، انقدر برنامه راه حل مورد توجه هست که به محض رسیدن شماره ها زنگ میخوره. خب ممنون، اما خواهش میکنم که شنونده برنامه راه حل باشین تا ساعت 10:55. ما در این برنامه و در این برنامه ویژه به بازار سرمایه خواهیم پرداخت. آقای آبی بر، صدا بردار. خانم ربانی، هماهنگ کننده. یحیی حاجبی، پژوهشگر و نویسنده. حسین سلطانی، تهیه کننده. تبعی هستم، کارشناس مشرف. بازار سرمایه و کاستی های اون و سلب اعتماد و اعتماد سازی موضوعی است که در این برنامه راه حل به اون خواهیم پرداخت. www.radiogoftegu.ir این سایت ماست. میتونید هر زمانی که مایل بودید به سایت ما مراجعه بکنید و برترین برنامه های رادیو گفتگو رو از اینجا برداشت بکنید. برنامه راه حل هم همینطور، پس از یک ساعت که از پخش برنامه گذشت به این سایت مراجعه بکنید و این برنامه رو اگر مجال شنیدنش رو داشتید در اونجا استفاده بکنید. اما داخل استودیو مهمان ما آقای دکتر بیاتمنش هستن که ایشون کارشناس بازار سرمایه هستن و قرار هست در این برنامه به بحث بازار سرمایه بپردازن.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردی؟
بله
بله
بله. الان نه، ولی سالهای گذشته بله سرمایه گذاری کردم، شکستم خوردم متاسفانه. بله
بله، من سرمایه گذاری کردم.
بله متاسفانه.
و
بله، من چند سالی هستش که توی بورس فعالیت میکنم.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردید؟
نه خیلی. چرا؟ چون اطلاعات جامعه کاملی ندارم در این زمینه.
نه، فرنگه همش بازیه. چرا من بخوام بیام اعتماد کنم موقعی که یه بانک امکان داره یه پولی رو ببره، امکان داره یه اتفاق دیگه بیفته؟ چون همش اتفاق افتاده، پولم زیر سر خودمه.
خیر.
چرا؟
خب دیگه بحث اعتماد دیگه، وقتی که خیلی یه روزه میان همه چی رو بالا میبرن، یه روزه میان همه چی رو پایین میارن، همینجوری شاخصهای غیر واقعی اعلام میکنن، دیگه سخته دیگه اعتماد کردن، سخت.
نه خیر.
چرا؟
به دلیل اینکه دولت دخالت میکنه.
نه خیر قربان.
چرا؟
ببینید، سرمایه گذاری در بورس اولا مستلزم اینه که شما یه اطلاعات مالی داشته باشی در رابطه با جاهایی که بازدهی سرمایه گذاریتون در دراز مدت حداقل دستونو بگیره. خب اولا این اطلاعات مالی میبایستی شفاف باشه. مثلا شما الان کدوم شرکتی رو میبینید که از موانع تولید نداشته باشه؟ خب وقتی شرکتی که شما میخواید الان مثلا سرمایه گذاری کنی، سرمایه‌تون بره تو بورس برای تولید استفاده بشه، خب شما نمیخواید یه پولی بذارید فردا این خیلی بره بالا یا دوباره اونقدر پایین بیاد که شما سرمایه‌تون رو از دست بدید. ولی من هیچ شرکت سودده رو عملا نمیبینم. من احساس میکنم در هیچ جای دنیا دولت مردم رو تشویق نمیکنه شما برید تو بورس. بورس یه بحث جدایی از دولته، نه اینکه دولت بیاد تشویق بکنه آقا شما برید امروز این سهام رو بخرید. من به نظر من اعتماد عمومی سلب میشه.
حالا یه سری اتفاقاتی که داره میفته، از هنگی هسته بگیر تا یهو خالی کردن حقوقی ها، تا یهو اومدن و تو کف جمع کردن حقوقی ها، ما یه احساس بی‌اعتمادی بهمون دست داده. واقعا احساس میکنیم که دولت داره عملا، حالا شاید اون مشکلاتی که داره در کمبود بودجه رو داره از نوسانات بورس از مردم داره میگیره. به شخص خودم تو این حالا اصلاحات اخیری که بود، که شاید از لحاظ تکنیکالی هیچ شباهتی به اصلاح نداشت، بیشتر شبیه ریزش بود، و اینکه حالا جنبه سیاسی پشتش داشت، و همین مسائل باعث شده که ما عملا به دولت و به آقایون سیاستمدارمون بی اعتماد بشیم.
به خاطر اینکه احساس میکنم به دولت بورس رو حالت فرمایشی کرده و امیدوارم که با بالا رفتن قیمت سهام و ETF اون مدت زمانی که من سرمایه گذاری میکنم بیشترین سود رو در کمترین زمان ببرم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که در این گفتگو شرکت کرده بودین و پاسخ همکار گزارشگر ما رو داده بودید. خب دیدگاه شما رو ما شنیدیم. آقای دکتر مهدی بیاتمنش هم که در استودیو هستن، کارشناس بازار سرمایه هستن، پاسخ خواهند داد. اما آنچه که قابل توجه هست این که در سال 1399 با توجه به فراز و فرودهایی که در بازار سرمایه به وجود آمد و به قول بعضی از شنوندگانی که در این گفتگو شرکت کرده بودن و گفتن که دولت مشوق بود که ما بیایم در بازار بورس سرمایه گذاری بکنیم و این کار در هیچ کجای دنیا نمی کنن، که حالا ما نمی دونیم انجام میشه یا نه، و این رو کارشناس در برنامه توضیح دربارش خواهند داد. بورس یک صعودی داشت به قول افراد متخصص در بازار سرمایه به صورت حباب، و بعد این حباب ترکید و یک شکست. این بی‌اعتمادی موجب شده که مردم به حاکمیت، به دولت، به سیاستمداران همینطور که در گفتگو اشاره کردن اعتماد نداشته باشن، و به قول بعضی از افراد پولشون رو حتی از بانک ها هم بکشن بیرون و برن زیر سرشون بذارن یا برن در زمینه های دیگری سرمایه گذاری بکنن، حالا به صورت واقعی یا کاذب، اون هم بحث دیگری است که وجود داره. اما در این حال بعضی از شنوندگان ما هم در همین گزارش اشاره کردن که مایلن که در بازار بورس سرمایه گذاری بکنن و سودم ببرن، منتها در کوتاه مدت. اما تا اونجایی که بحثای کارشناسی کمک کرده و تا این لحظه گفته، در هیچ کجای دنیا بورس بازدهش زود مدت نیست، بلکه کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن بیشتر سرمایه گذاری های طولانی مدت میکنن، ممکنه گهگاه یک رخدادهایی به وجود بیاد و در بازار سرمایه لحظه‌ای سودی جا به جا بشه، ولی اصولاً در بازار سرمایه ما به مدت زمان نیاز داریم. به هر جهت این مواردی است که در برنامه مطرح خواهد شد. آقای دکتر بیاتمنش، ممنونم از حضورتون در رادیو گفتگو و برنامه راه حل.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی مجری در واقع با تجربه.
خواهش میکنم.
خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم در واقع گفتگوی راهگشایی رو در واقع ارائه بدیم و در واقع گفتگوی حالا یه بخش مقداری حداقل نوآورانه باشه که امید بدیم به هم در واقع دستاندرکاران و مسئولان و در واقع به بینندگان هم امیدواری بدیم.
حتما امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا با توجه به مطالبی که گفته شد و آنچه که در سال 1399 در بازار سرمایه اتفاق افتاد، دیدگاه شخصیتون رو بگید و بعد وارد مسائل دیگر میشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما اگر بخوایم در مورد این موضوعی که بحث بورس و در واقع سگانه بین بورس، دولت و مردم هستش، این موضوع گفتگومون صحبت بکنیم، اول ما باید من یه مقدمه رو بگم که ممکنه ما تو گفتگومون یه سری در واقع آسیب شناسی هایی رو بکنیم و میخوام از همین الان بگم که شنوندگان عزیز این رو بدونن که گفتگویی که صورت میگیره هیچ گونه سوگیری در واقع سیاسی نداره و ما داریم در واقع به صورت علمی این موضوع رو در واقع رسیدگی میکنیم. بنابراین ترسی نداریم که بخوایم در واقع عیب ها رو بگیم و از اون ور هم در واقع راهکارها رو خواهیم گفت به عنوان در واقع موضوع کارشناسی. بنابراین من سعی میکنم خیلی بدون حاشیه و خیلی ناب مطلب رو بگم که هم به در واقع جان گوش شنوندگان بشینه و اینکه آخر سر هم ما در واقع خوشحال باشیم که بحثی رو که ارائه دادیم در واقع آنچه بوده که در واقع می شده گفت در مورد صحبت کرد. اما در مورد اینکه اوضاع بازار سرمایه و در واقع اقتصاد کشور ما در یک سال گذشته چه اتفاقاتی براش افتاد، کلیات موضوع در واقع برای فعالان و بازیگران بازار تا حد خیلی زیادی روشن هست. بنابراین اگر من کارشناس بیام بگم که این جور اتفاق افتاد، یعنی نمیتونم خیلی گفتگویی تو هم با یه انحراف ارائه بدم که مثلا بگم این اتفاق افتاد یا این اتفاق نیفتاد. آنچه که مسلم است، شاخص بورس در واقع در اواخر فکر میکنم مهر ماه سال 98 بود که استارت رشد خودش رو شروع کرد، رشد سریع خودش رو شروع کرد و کمتر کسی تو حتی کارشناسان بازار سرمایه هم فکر میکردن که شاخص به حد در واقع 2,065,000 واحد در واقع 20 مرداد 99 برسه. و اتفاقی هم که واقعا همه شاهدش بودن این بود که به فاصله حدود در واقع 20 روز کاری این شاخص بین 40-50% ریزش کرد. حالا میخواییم اسمشو اصلاح بذاریم یا ریزش، ما اسمشو میذاریم ریزش چون واقعا ناگهانی در واقع فقط اومد پایین. و بعدش هم در واقع طبق سالهای متمادی که حالا من خودم بررسی میکردم روند فراز و فرود شاخص رو، در اواخر شهریور و مهر و آبان معمولا شاخص منفی بود تقریبا. امسال هم خب که سال 99 باشه ادامه همون ریزش، اون منفیه هم ادامه داشت تا اینکه رسید به آذر ماه، ابتدای آذر ماه که گزارش های در واقع مالی شرکت ها اومد روی کدال نشست و اون در واقع رشد سنتی سالهای گذشته هم که قبلا بود امسال ادامه پیدا کرد و یک مقداری هم در واقع اون ریزشی که خیلی زیاد شده بود و یک رشد مجددی کرد. در آذر ماه تقریبا میانگین حدود 25% در واقع ما رشد داشتیم تو بازده شرکت ها که حالا بعضی از شرکت های کوچیک اصطلاحاً میگن سهام های کوچیک تا حتی 50% و حتی 100% هم رشد کردن که در واقع یه جورایی کوچ سرمایه رو ما از در واقع سهام های بزرگ به سهام های کوچک شاهد بودیم و دلیلش هم حالا دلایل مختلفی ذکر میشه که یکیش این در واقع همون بحث عرضه های بزرگ سهام های شرکت های دولتی بود که حالا توسط حقوقی ها بیشتر فروخته میشد و الان که در واقع دیما هستیم باز یه سری عوامل حالا بنیادی و اینها تأثیر گذاشته و باز شاهد یه مقداری افت در واقع شاخص هستیم و حالا ادامهش هم که انتظار میره دوباره رشد رو شاهد باشیم که ما حالا در ادامه جزئیات میپردازیم.
من ممنونم از تحلیلی که بیان کردید آقای دکتر بیاتمنش. اما یک پرسشی در خلال گفتگوهایی که همکار ما انجام داده بودن با بعضی از مردم مطرح بود و میگفتن که دولت عمدن این کار رو کرد، یعنی دولت با کسری بودجه مواجه شده بود و خواست از این طریق کسری بودجهش رو جبران بکنه. شما به عنوان یه تحلیلگر و یه خبره در عرصه بازار سرمایه موافقید؟
ببینید، هیچ به نظر من عقل جمعی معمولا حالا اشتباه نمی کنه، ولی اگر شما همین سوال رو از دولت یا دولت مردان بپرسید، حتی فرض کنید مجلس که قوه ناظر حکومت هست از دولت این سوال رو بپرسه، خب معمولا منکر میشن دیگه. ولی به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان در واقع دیدن واقعیت‌های بازار که روال طبیعی نبوده و البته ما هم تو بازار سرمایه هستیم، حالا به گوشمون میرسه و اینها یه سری مسائل، به نظر من در واقع روند یک روند طبیعی نبوده، حداقلش این رو من میتونم تایید کنم که روند یک روند طبیعی نبوده و میتونست اینجوری نباشه و الان هم البته من ناامید نیستم و راهکارهایی هم حالا اگه به موقعش برسه تو گفتگو من میگم که باز هم میشه این قضیه جبران بشه، حتی اون ضررهای گذشته هم میتونه جبران بشه.
ما حتما به دنبال راه حل هستیم آقای دکتر بیاتمنش، ولی من این پرسش رو کردم به این سبب که مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگری که قابل توجه هست و میخوام بهش اشاره بکنیم و بپردازیم این بحث است که آیا کارشناسانی که در بازار سرمایه وجود داشتن بودن و این شرایط تبلیغی داشت اتفاق میافتاد، اونها میدونستن که این رشد حبابی است یا نه؟ این رو هم بفرمایید من ممنون میشم.
ببینید، کارشناسایی که تو بازار سرمایه بودن، خب من چون باهاشون در واقع در ارتباط بودیم، تو جلسات بودیم و اینها، خب شاخص تقریبا توی 2-3 سال اخیر از 90,000 واحد یا 95,000 واحد شروع کرد آروم آروم رشد کرد به 200,000 واحد، همینجور اومد بالا. از همون موقع این در واقع کارشناسایی که وجود داشتن تحلیلشون این بود که رشد داره حبابی اتفاق میفته، بنابراین چون که اینا زیاد از حد هی دیگه منفی صحبت کرده بودن، خب از 100,000 واحد میگفتن حبابیه تا 2,000,000 واحد. بعد مبنای محاسبهشون هم چون پیشبینی نمیکردن نرخ ارز بر چه مبنای قرار بگیره، چون وقتی شما دارید تحلیل میکنید سهام شرکت ها رو بر اساس ارزش دلاری شرکت هاست، وقتی که فرض بفرمایید دلار مثلا میگم 4,000 تومان یا 10,000 تومان یا 12,000 تومان یه جور شاخص تحلیل میشه که باید باشه، وقتی که دلار میرسه مثلا به 18,000 تومان یا 20,000 تومان یا 30,000 تومان دوره شاخص ها تحلیل ها فرق میکنه.
من ممنونم از توضیحی که دادید، همینجا نگه دارید، ما یک ارتباطی با مجلس شورای اسلامی داریم، اون صحبت هم بکنیم در ادامه صحبت های شما. شما هم میتونید در این گفتگویی که بنده با یکی از نمایندگان محترم مجلس دارم شرکت بکنید و بعد دو مرتبه برمیگردیم به این، چون روی این موضوع سوال ها بسیار زیاده.
بله.
آقای دکتر میرتاج دینی روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر میرتاج دینی سلام میکنم حضورتون.
علیکم السلام جناب آقای فدی و همینطور میهمان گرامی برنامه و خدمت همه شنوندگان عزیزم، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سپاسگزاری میکنم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، بدور از کرونا انشالله که خودتون و همه نمایندگان سالم باشید و همه مردم ایران
مردم عزیزمون.
بله، آرزو بهترین ها رو براتون دارم. من در گزارشی که آقای میرتاج دینی دوستان تهیه کرده بودن، بسیاری از مردم میگفتن که اعتمادی ندارم به بازار سرمایه به جهت اینکه این اتفاقی که در سال 1399 افتاد این یک ترفندی از سوی دولت بود برای اینکه کمبود بودجهش رو جبران بکنه، یک سلب اعتمادی اتفاق افتاده و نگاهشون به این موضوع به این صورت هست که مجلس شورای اسلامی میتونست از طریق نظارت جلوی این مورد رو بگیره و چرا این اتفاق نیفتاده؟ این پرسشی است که بله. مردم مطرح کردن این سوال هست. بله. شما پاسخ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جوابی از این صدای من خوب میاد؟
بله بله آقای دکتر میجاجیدنی.
عرض کنم که خب سوال در مورد عموم مردم این موضوع که شما مطرح کرد عموما اینو از ما هم میپرسیدن. البته این رشد حبابی که اواخر سال 98 و نیمه اول 99 اتفاق افتاد در بورس، بعضی کارشناسان و صاحب نظران رو در این عرصه نگران کرده بود. من خودم همون یک دو ماه اول با صحبت که با بعضی صاحب نظران داشتم یک تذکر کتبی در مجلس نوشتیم، حدود 30-40 نفر از نماینده ها هم این تذکر رو امضا کردن. همونجا بحث ما این بود که دولت باید برنامه‌ریزی هاش به صورتی باشه که صیانت کنه از اموال مردم و افزایش سرمایه بعضی از شرکت ها به صورت سوری نگران کننده بود و ما همینجا رو اون موقع هشدار دادیم. الان رویکرد مجلس و همه ماها این است که اعتماد را به بازار سرمایه برگردانیم.
چگونه آقای میتاجدینی؟
بله.
چگونه؟
بله، بازار سرمایه یکی از پایه های اقتصاد کشور ماست. این رو همه مردم عزیز ما باید بدانن که مجلس، دولت، قوه قضاییه، همه مسئولان از این بازار حمایت میکنه. بازار سرمایه یک ویژگی هایی داره که در بازارهای دیگه نیست، از جمله شفافیت اونه و هیچ گونه برنامه های خلاف شفافیت پشت پرده وجود نداره. همه چیز مثل تلویزیون در مانیتور روشنه و همه میبینن. برنامه های صحیح و برنامه‌ریزی های درست است که میتونه حفظ کنه این بازار رو و رشد طبیعی خودش رو داشته باشه. همیشه رشد حبابی نگران کننده است، اما یک رشد طبیعی و ملایم و تدریجی، این بستگی به سیاست های دولت داره، همینطور بستگی به برنامه های دولت داره. حفظ بعضی شرکت های سرمایه گردان که بتونه مدیریت کنه بازار سرمایه، این در دست خود مدیریت عالی بازار بورس هست، بازار سرمایه است. از طرف دیگه سقف و کف واحدهای قابل عرضه و قابل خرید از سوی شرکت های حقوقی یکی از عوامل اصلی هست که در بازار سرمایه تأثیر گذاره. اینجا هم شرکت های حقوقی نباید مثل مردم عادی عمل کنن که بیان در بازار سرمایه سهامی رو بخرن، یک فضا رو متغیر کنن، نوسانات ایجاد کنن، بعد از مدتی بلافاصله بیان خارج کنن و مشکل ایجاد کنن. اینا باید با حفظ مصالح کشور مدیریت بشن. کارشناس عزیز و میهمان برنامه نکته جالبی رو گفتن، نوسانات در بورس عوامل و متغیرهای مختلفی داره، یکی از اونها همین مبنای محاسباتی نرخ ارزه که با چه نرخی این سرمایه شرکت ها رو محاسبه می کنن. اینا برنامه هاییست که دولت میتونه روی اینها دقت کنه و ملاحظات لازم رو داشته باشه تا روند رشد بورس در یک روند پایدار و ثابت باشه و مردم هم متضرر نباشن.
من ممنونم از توضیح
نظارت. بله بفرمایید.
من ممنونم. من می‌خواستم از آقای دکتر بیات منش که در استودیو حضور دارن درخواست بکنم که اگر پرسشی دارن یا گفتگویی با شما، ایشون هم مطرح کنن که این گفتگو سه جانبه باشه و دیدگاه ایشون رو هم بشنویم.
بله فقط آقای طبیعی، من یه موردم صحبت‌های ایشون رو گوش می‌کنم چون توی جلسه‌ای بودن، بقیه‌اش رو دیگه خود شما.
حتما آقای دکتر میتاجدینی، حتما بفهمید آقای دکتر بیدمنش. با توجه به صحبتایی که آقای دکتر میتاجدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کردن، شما هم نگاهتون رو به این موضوع بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر میرتاجدینی و در واقع به رسم ادب ما دیگه توی صحبتشون در واقع نپریدیم، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که به نظر من، حالا انتقادی هم که مجلس هستش، اینه که چرا مجلس در واقع تو بحث کنترل نرخ ارز که در واقع دولت و حالا بیشتر بر عهده بانک مرکزیه، ولی دولت نباید دخالت بکنه، ولی عملا ما دخالت‌هاش رو حالا به خاطر بحث جبران هزینه‌هاش در عمل می‌بینیم که انجام میده، چرا مجلس گذاشت دولت این در واقع افزایش نرخ ارز رو به این شدت انجام بده که تحلیلگرها مبنای محاسبهشون در واقع بی‌اعتمادی به نظارت‌های مجلس باشه و از اون ور هم شرکت‌ها و سرمایه‌گذارها سرمایه‌هاشون رو، چون در ابتدا از نظارت مجلس مردم بی‌اعتماد شده بودن که واقعا نرخ ارز داره افسار گسیخته افزایش پیدا می‌کنه، حالا من در واقع اینو باید آسیب شناسی کرد که مجلس آیا واقعا ابزارهای نظارتی لازم رو نداشته، یا به اصطلاح دولت به حرفش گوش نمی‌داده، یا شرایط سیاسی کشور جوری بود که فرض بفرمایید استیضاح وزیر یا فرض سوال از رئیس جمهور یا حالا رئیس بانک مرکزی حتی سوال هم من میدونم میشده ولی منجر به توقف رشد ارز نمیشده، چرا این اتفاق افتاد که منجر به این بشه که در واقع توی بازار سرمایه همچین مشکلی رو ما شاهد باشیم؟ فقط من یه نکته رو بگم، مشکلاتی که در واقع در بازار سرمایه ما میبینیم حالا در یک مقطع زمانی خودشو نشون داده، ولی یک ضرب المثل ایرانی هست که میگه که یک نفر سنگی رو در چاه میاندازد و هزار نفر عاقل هم نمیتونه اون سنگ رو در بیاره. البته من حالا ممکنه عزیزان بانک مرکزی بخوان موضع‌گیری کنن، ولی یک مطالعه‌ای رو که حالا من خودم
می‌خوام بگم آقای دکتر بیدمنی، چون آقای میرتاجدینی اشاره کردن که در یه جلسه بودن، اجازه میدید پاسخ سوال شما رو بدن و بعد ما صحبت بکنیم در این زمینه؟ ممنونم آقای دکتر میرتاجدینی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون هستم از شما جناب آقای طبیعی. مطلبی که جناب آقای بیات فرمودن خب قابل ملاحظه است، لکن در مجلس نظارتی که هست، نظارت مؤثر با توجه به ابزار نظارتی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار داده، از قبیل سوال و استیضاح و امثال اینها، خب مجلس به این طرف رفت. خود آقای بیات هم اشاره کردن، سوالهای متعددی داشتیم، تذکرهای جدی از طرف نمایندگان در تذکرهای کتبی شفاهی در نطقها خطاب به رئیس بانک مرکزی وزیر اقتصاد، لکن ما همیشه در نظارت ها یک رویکرد داریم. اولا نظارت رو نظارت مؤثر میخواییم انجام بدیم، نه به این جهت که به مردم بگیم که مجلس هم کاری کرد، بلکه نظارت رو میخواییم که کاری بشود، یعنی طوری عمل بکنیم که به نتیجه‌ای برسیم. فلزا در کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌ها تهیه میشه، راهکار ارائه میشه. برای همین بازار سرمایه بعد از گزارش کامل کمیسیون اقتصاد یه راهکاری هم ارائه کردن که در قالب طرح آمد. الان مجال گفتگو در این خصوص نیست، ولی ما نظر دوستان و صاحب نظران رو به طور کامل روی چشم خود میگذاریم و همیشه از دیدگاه صاحب نظران استفاده میکنیم. در این خصوص هم مجلس اون نظارت خودش رو ادامه میده، لکن این نگاه رو همیشه داریم که هم مجلس هم دولت یک پیام رو به جامعه بدن و اون پیام هم پیام حمایت از بازار سرمایه است. سرمایه مردم باید صیانت بشه، حفظ بشه و نگران سرمایه گذاری در این حوزه نباشم.
من ممنونم آقای دکتر میرتاجدینی، چون شما فرمودین در کمیسیون باید تشریف ببرید، من وقتتون رو نمیگیرم، انشاءالله در برنامه‌های دیگه از دیدگاه حضرت عالی هم استفاده میکنیم. پاینده باشین.
ممنون، سلامت باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار. خانم ها آقایان، آقای دکتر میرتاجدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون بودن، دیدگاه ایشون رو شنیدیم در گفتگویی که ایشون با ما داشتن و همینطور با آقای دکتر بیات منش که پاسخ سوال ایشون رو هم دادن. ساعت 10:29:06 رادیو گفتگو، راه حل.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستاده‌اند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز. کاری